یه وقتایی یه اتفاقی میفته که کل بیزینس ما میره رو هوا، مثلا سرویس آنلاینمون از دسترس خارج میشه یا یه اشکالی توی محصول اصلیمون پیش میاد که یه دفعه کلی مشتری ناراضی و ضرر دیده مثل آوار میریزه رو سرمون. یه همچین افتضاحی که پیش میاد چطور باید جمعش بکنیم؟ چه کارهایی باید انجام بدیم؟ در این اپیزود میخوام در مورد کارهایی که باید در حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان در یه همچین وضعیتی انجام بدید صحبت کنم. سلام، من مهدی لطفی هستم و این پادکست بیستاکه. بیستاک پادکستی که در هر اپیزود در مورد یک چالش یا یک کیس استادی مدیریتی صحبت میکنم. این یک پادکست انگیزشی نیست و هدفم اینه که در هر اپیزود دانش تخصصی، تجربه و راهکارهای عملیاتی که تو منابع آموزشی نیست رو در شرایط واقعی باهاتون به اشتراک بذارم که برای جلوگیری از شکست یا برای بعد از تصمیمات اشتباه و چالش در کسب و کارتون به دردتون میخوره. بیستاک هر دو هفته یک بار حوالی ظهر جمعه منتشر میشه و اگر مدیر هستید یا میخواهید مدیر بشید این پادکست برای شماست. این اپیزود سوم از فصل اول هست که عنوانش هست چطور یک افتضاح رو مدیریت کنیم. حالا دیگه بریم سر اصل مطلب. یه موقعی شرایطی پیش میاد، مثلا شما به فرض کن بانک هستی، یه دفعه سرویس آنلاینت از کار میفته، یا مثلا فرض کنید که یک محصولی رو داری توی بازار میدی که یه اشکال خیلی بزرگی توش ایجاد شده. تو اینجور مواقع مخصوصا اگر مشتریان شما مشتریای شرکتی باشن، ممکنه که اصلا ضررهای خیلی زیادی هم بکنن و یه دفعه میان به سمت شما. خب تو اینجور مواقع باید چیکار کرد؟ باید که چطور این قضیه رو جمع و جور کرد؟ یا چطور با این مسئله برخورد کرد؟ توی بیرون شرکت یا توی درون شرکت چه کارهایی باید انجام داد؟ اینا مسائلی که میخواییم در این اپیزود بهش بپردازیم، چون که مسئله خیلی مهمی هست. خیلی مواقع پیش اومده که یه همچین اتفاقاتی افتاده و نشده جلوش رو بگیرن و اون بیزینس کلن از بین رفته یا با یه خسارت خیلی زیادی مواجه شده. فقط اگر مثلا یه سری کارهایی انجام میدادن شاید با ضرر کمتری هنوز میتونستن سرپا باشن یا هنوز میتونستن ادامه بدن، ولی خب دیگه مجبور شدن یا جمع بکنن یا اینکه با یه ضرر خیلی خیلی سنگین کنار بیان. چون اینجا مسئله دیگه میشه مشتری به عنوان یک سرمایه‌ای که شما داری و میخوای باهاشون کار بکنی، میخوای ازشون پول بگیری. اگر نتونین این ارتباط رو که حالا دوچار چالش شده، مثل اصلا یه زن و شوهر فکر کنید، شما این مدیریت ارتباط مشتریتون رو باید توی زمان بحران خیلی خیلی جدی بگیرید، مثل زن و شوهرهایی که دعواشون میشه. اگر نتونید این قضیه رو جمع جورش بکنید ممکنه به طلاق برسه. خب پس بنابراین این قضیه رو خیلی خیلی باید جدی بگیرید، چون که اگر قرار باشه نجات پیدا بکنید و شانسی در این زمینه داشته باشید بعد از وقوع همچین اتفاقی، همین مشتریایی هستند که از تجربه این که با شما داشتن یک مقدار هنوز راضی هن، حداقل ضرر مالی دیدن، ولی پاسخگویی و ارتباطی که شما داشتید باشون تجربه خوبی براشون بوده و یک اعتباری برای شما قائلن. بنابراین روی این قضیه حتما حتما تأکید کنید. چرا میگم تأکید کنید؟ چون ممکنه که فقط خود شما تصمیم گیر نباشید، شریک داشته باشید، یه هیئت مدیره وجود داشته باشه. میخوام بگم که این قضیه خیلی خیلی مهمه که چطور با چه برنامه‌هایی با چه کارهایی این تجربه مشتریتون رو بتونید به بهترین نحو ممکن مدیریت بکنید که اون خسارته، اون بار روانیه، اون اتفاقی که برای برندتون افتاده و اون بازتابی که توی بازار داشته رو تا حدود زیادی بتونید که کنترل بکنید و خسارتش رو کم بکنید. قبل از هر چیز باید به تصویر درست از این اتفاق و این چالش دست پیدا کنید و به عمقش مسلط بشید، بفهمید که دقیقاً با چی مواجهین، یه تصویر درستی از قضیه داشته باشین، یعنی درک درستی داشته باشید از وضعیت. نه زیاد گنده بکنید قضیه رو، نه زیاد کوچیک بکنید. یه درک درستی، تصویر درست از قضیه داشته باشید که ببینید دقیقاً با چی مواجهین. برای این کار باید حتما از این مشاور هم کمک بگیرید، چون مشاور یه نگاه از بیرون به درون دارن و میتونن مسائلی به شما بگن یا به شما نشون بدن که اصلا شاید تو دید شما نبوده، بهش فکر نکردید. البته مشاوری که میگم نه مشاوره تئوریکی، مشاوری که خودش سابقه مدیریت داشته باشه، خیلی با دانش باشه، تجربه عملیاتی داشته باشه و بالای 10 سال هم مدیر بوده باشه. چون این روزا میبینین میگه زیادن از اینها این که هیچ کار دیگه‌ای پیدا نکردن، رفتن 4 تا کتاب خوندن، اسم خودشون هم گوشن مشاور. نه، اونا منظورم نیست. یه مدیری که واقعا شرایط عملیاتی داشته و سابقه مدیریت عملیاتی داشته. با کمک این آدم شما باید که بتونید به تصویر درست برسید. ببینید خیلی پاتونو بذارید روی زمین، امکان داره که اصلا کسب و کارتون از بین بره، یعنی مجبورش این اصلا ببندید، یا امکان داره که با یه مسئله روبرو بشید، با یه حجمی از خسارت روبرو بشید که خیلی خیلی درگیرتون بکنه، یا نه قضیه اونقدرام شاید بزرگ نباشه، یا اینکه یه مقدار بزرگ هست باید با درایت ردش بکنید. منظورم اینه باید به درک درستی از وضعیت برسید، عمق فاجعه، عمق بحران، سطح گستردگیش، آیا بعدش چه اتفاقی میفته، اینها رو باید به درک درست برسید، چون که بر اساس این درک هست که باید برنامه ریزی بکنید. خب چون اگر یه شانس کوچیک هم داشته باشید، اون شانس کوچیک باید دیده بشه، این وسط باید پیداش بکنید، چون تو اینجور مواقع احتمال خیلی زیاد تسلطتون رو هم یه مقدار کم میشه روی ذهنتون و ممکنه که کلن درگیر مسائلی بشید که شما رو از مسیر دور بکنه. برای همین این رو بپذیرید، اگر که عمق فاجعه یا عمق بحران یا این چالشی که الان ایجاد شده ممکن هستش که چالش خیلی بزرگی باشه، اولا درست درکش بکنی، دوما که یه چیزهایی رو بپذیری که آقا برند من آسیب خیلی زیادی میبینه، ممکنه خیلی هم مشتریامون برن و درآمد اون به حداقل برسه، در کنار این درآمد خیلی پایین باید پول زیادی هم حالا خرج بکنیم، ولی اگر یه شانس کوچیکی این وسط وجود داشته باشه، اون این هستش که مشتریای شما توی این بحران چه رفتاری از شما ببینن. شاید این مسئله نتونه جلوی خروجشون رو بگیره، نتونه جلوی آسیب برند رو بگیره، نتونه جلوی کاهش درآمد رو بگیره، اما تا حدود زیادی اون اعتبار شما رو حفظ میکنه. حالا این اعتباره برای چی خوبه؟ برای اینکه اگر شما از بحران خارج شدید، برای اون موقع به دردتون میخوره. اگر از این بحران رد شدید، هنوز سرپا بودید، اون موقع تنها چیزی که به دردتون میخوره همین اعتبار است. چون احتمال خیلی زیاد یا پول خیلی کمی دارید توی بازار که رقیباتون دیگه عروسیشونه، حسابی تو بوق و کرنا میکنن این قضیه رو، و تنها چیزی که، یکی از چیزهایی که شاید یه شانسی وجود داشته باشه نجات بده این بیزینس شما رو بعد از این چالش عظیم، اون تجربه هست، اون اعتبار است که شما کسب کردید. از چه طریق؟ از طریق نحوه مدیریت ارتباطتون با مشتریتون. خب پس این قضیه خیلی خیلی مهمه که بهش توجه بکنید و براش برنامه داشته باشید. باید یه کارهایی انجام بدید. چه کارهایی؟ کارهایی که توی حوزه مدیریت ارتباط با مشتری در مواجهه با این قضیه است. کدوم قضیه؟ همون مشکلی که ایجاد شده توی سرویستون یا توی محصولتون یا توی کالاتون، در کنار اینکه حالا دارید اون کالا رو یا اون سرویس رو دارید درست میکنید، اشکالاتش رو برطرف میکنید، همزمان توی زمینه مدیریت ارتباط با مشتریتون هم باید یه سری کارها انجام بدید که حالا میخواییم دونه دونه بهش اشاره بکنیم. اول خیلی زود این قضیه رو خودتون اطلاع رسانی میکنید. یعنی پس از اینکه با مشاور به این نتیجه رسیدید که آقا قضیه خیلی گسترده تر از این حرف هاست، محدود به یکی دوتا مشتری و اینها نیست، یعنی خارج از اون اسکیل همیشگی پشتیبانی شماست، خودتون این رو اطلاع رسانی بکنید. ما یه عادتی داریم مدیرها، من دیدم توی خیلی از مشتریام یا اصلا شنیدم یا خودتون هم احتمالاً دیدی، ماها مسائل رو سعی میکنیم لاپوشونی بکنیم، قایمش بکنیم، انگار که مثلا قایم بکنیم کسی هم متوجه نمیشه، یا سعی میکنیم هی دیر این قضیه رو افشا بکنیم چون میترسیم آبروریزی بشه. خب ولی اگر که این کار رو خودتون به صورت کنترل شده اطلاع رسانی بکنید، در نهایت هزینهش خیلی خیلی کمتر از اینه که رقیبتون یا مشتریتون سرسداش در بیاد و اون رو بگه. اگر این قضیه مثلا 5 درجه عمق بدیش باشه، در واقع عمق بحرانش باشه، اگر که رقیبتون بخواد این رو افشاش بکنه و بفهمه و افشاش بکنه 15 درجه است، مشتری بخواد افشا بکنه 10 درجه است. خب یعنی چندین برابر میشه این قضیه. بنابراین قبل از اینکه مشتری ها بخوان سر و صدا بکنن یا بخوان رقیبا از یه طریقی بفهمن، چون ممکنه که اصلا خیلی ناخودآگاه یکی از پرسنل شما این قضیه رو لو بده، یا خیلی خیلی اتفاقی یکی از مشتری های شما مثلا بیاد یه توییتی بکنه یا بخواد یه پستی تو اینستاگرام بذاره، یا به هر حال تا این قضیه خیلی داغ نشده، بهترین حالت این هستش که خودتون این قضیه رو اطلاع رسانی بکنید و نخواهیم که این قضیه رو قایمش بکنیم. ما این جلوی این وسوسه رو باید بگیریم که آقا حالا مثلا لاپوشونی بکنیم، شاید رد شد، شاید زود درست شد. نه، اگر دیدید که عمق این چالش 10% 20% از مشتریاتون رو درگیر کرده، حتما متوجه بشید که همه میفهمن. یعنی 10% 20% حتی نه حالا 80-90% از مشتریاتون درگیر این قضیه شده باشن، مطمئن باشید خیلی خیلی سریع به بقیه بازار و به بقیه مشتریان میرسه. اون وقت چی میرسه؟ چیزی که شاید اصلا خارج از واقعیت باشه، یعنی زد در دهش کردن و رسوندن. شما اگه بخواید یه تصویر واقعی رو ارائه بکنید، خودتون باید این کار رو بکنید. اون چیزی که مشتری ناراضی میره میگه یا اون چیزی که رقیب میره میگه، اون یه چیزی ضرب در 5 و ضرب در 10. بنابراین پس اولین چیز این هستش که خیلی سریع خودتون با یه خطابه‌ای با یک اعلامیه‌ای این قضیه رو عنوان بکنید. دوم، باید که همون ابتدا به ساکن یه تیم مدیریت بحران تشکیل بدید. این تیم مدیریت بحران که حتما یه مشاور هم در کنارش باید باشه، رئیسش، مدیرعامل و مالک کسب و کار اینا نباشه خیلی بهتره. حالا جلوتر میگم، ولی به صورت خیلی کلی بهتره که مدیرعامل یا اون مالک کسب و کار، مالک بیزینس، روی فراهم کردن نقدینگی متمرکز باشه و چند سرکله زدن با چند تا مشتری اصلی. ضمن این که شرایط جنگی مدیریت خاص خودش رو داره. شما باید یه آدم مقتدری توی این پوزیشن بذاری که این تیم مدیریت بحران رو بتونه هدایت بکنه تو شرایط جنگی. چون همونطور که گفتم مدیریت تو شرایط جنگی با مدیریت تو زمان عادی کاملا فرق میکنه. یعنی شما اصلا ممکنه قوانین رو باید جابجا بکنین، یا سبک مدیریتتون رو باید عوض بکنین، یا دیگه اونجا همفکری و اینها شاید که جاش رو بده به دیکتاتوری. یعنی باید هم اینجوری باشه در واقع، تا حدود خیلی زیادی همفکری بگیرید، مشاوره بگیرید، ولی یه نفر حرف آخر رو بزنه. اینی که همه بخوان درگیر قضیه تصمیم گیری بشن و همه بخوان درگیر این، مال شرایط عادی هست که تازه حالا اونم من توش بحث دارم، خیلی قبول ندارم این قضیه رو. ولی برای این تیم مدیریت بحران یه آدم مقتدر با تجربه و معتبر لازمه که همه حرفشون رو بخونن، اختیار تام داشته باشه و این قضیه رو با برنامه ریزی بتونه کنترل کنه. همونطور که بهتونم گفتم، بهتره که این فرد مدیر عامل نباشه یا مالک اون بیزینس نباشه. تو مدیر عامل و مالک بیزینس اولا یه عرق خیلی خاصی به بیزینسشون دارن، ممکنه که تصمیمات احساسی بگیرن. دومن این که حالشون الان نسبت به بقیه خیلی بدتره و تمرکز کمی دارن. حالا اون یه ذره تمرکزی هم که دارن، چون توی این قضیه گذشتن از این قضیه پول زیادی میخواد، تو همین حینش هم پول زیادی میخواد، الان اون آدم باید متمرکز باشه روی نقدینگی، پول جور کنه، حالا یا قرض کنه یا حساباشو خالی بکنه یا سرمایه رو بفروشه یا یه حالا وامی بگیره یا هر چیزی. اون باید متمرکز باشه روی نقدینگی، چون چیزی که اینجا خیلی خیلی مهم میشه پوله. شما باید هم خسارت بدی، هم برای اینکه خروج پیدا بکنی از این قضیه باید پول خرج بکنی. این پولی که باید جور بکنه یکی از اون آدم اصلی ها مدیر عامله. و اینکه در نهایت خود اون مدیر عامل یا اون مالک کسب و کار باید که با یه چند تا مشتری اصل کاری که خیلی خیلی گندن در ارتباط قرار بگیره. پس بنابراین بهتره که مدیر عامل مدیر این تیم مدیریت بحران نباشه. بعد از اینکه این تیم مدیریت بحران تشکیل شد، باید که یه جلسه با پرسنل بذارید. حالا پرسنلتون 5 نفرن، 10 نفر، 1000 نفرن، هر چقدر که هستن، یه جلسه باید بذارید و این موقعیت رو درست تشریحش بکنید. میگم درست یعنی چی؟ یعنی که نه اونقدر قضیه رو بزرگ بکنید که بعد از اینکه جلسه تموم شد همه یک احساس ناامنی بکنن بیفتن دنبال شغل، نه قضیه رو انقدر لوس و کوچیکش بکنی که کسی اصلا جدی نگیرتش و همه به کار عادیشون ادامه بدن. نه، باید متوجه باشن که الان یه شرایط ویژه‌ایه که باید همه با هم دیگه خیلی خیلی سنگین کار بکنن، یه فشاری رو باید تحمل بکنن و با کمک هم از این بحران خارج بشن. میگم قضیه رو یه مقدار گنده بکنید. میگم نیروی انسانی ایرانی، منابع انسانی ایرانی خیلی 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 واکنش سریع نشون میده به عدم امنیت شغلی. یعنی اونا احساس بکنن که آقا کار تمومه، اصلا به این حساب نکنید که میان کمک میکنن، نه، یه کمک هم میکنن که زودتر سریعتر بیفتید توی چاه. پس این امنیت شغلیه رو خیلی انگولکش نکنید، قضیه رو یعنی انقدر بزرگش نکنید که شما بعد از جلسه اونا بگن خب کار این شرکت تموم شد، ما دیگه بیفتیم دنبال شغل بعدیمون. نه دیگه، انقدر این قضیه رو گنده بکنید، نه اینکه انقدر بی اهمیت جلوش بدید که اونها براشون زیاد مهم نباشه، چون کار سنگینی باید ازشون بکشید. اینو براشون توضیح بدید که باید اضافه کار بایستم، باید یه مقدار ممکنه شرح وظایف الان عوض بشه تو شرایط این مدلی و کارهایی رو بکنن که قبلا وظیفه‌شون نبوده. اینا رو باید توضیح بدید و یه حس همدلی ایجاد بکنید. خروجی این جلسه باید یه حس همدلی باشه که آقا ما در کنار همدیگه قرار حالا یه روزای سختی رو داشته باشیم، یه کار سنگینی، باید از این بحران رد شیم. بحران هم برای همه به وجود میاد و اگر که در کنار همدیگه باشیم با برنامه ریزی با یه انرژی خوب این قضیه رو ردش میکنیم. پس همونطور که گفتم نه قضیه رو خیلی بزرگ بکنید، چون تو این گذشتن از بحران بعد از پول اول از همه اصلا به نظر من منابع انسانی باید روش سرمایه گذاری بکنید، چون اینان که با مشتری قرار سر کله بزنن، حالا بستگی به تعداد مشتریتون داره. ممکنه مثلا من دیدم کسایی که با بحران مواجه شدن مثل شرکت های آیتی بودن که مثلا 4000 تا مشتری داشتن. این 4000 تا مشتری جواب دادنشون خیلی سنگینه. شما در طی روز یه نفر شاید بتونه 10 تا تلفن رو جواب بده، ولی توی این بحران باید که مثلا 20 تا 30 تا 50 تا تلفن رو جواب بده، بعد تلفن‌هایی که بعد فحش میخوره. این خب فشار خیلی خیلی زیادیه. بنابراین این رو یواش یواش با این فضا آشناشون بکنی و یه جوری قضیه رو مدیریت باید بکنی جلسه رو که در نهایت اینا ول نکنن برن. قضیه انقدر گنده باشه که به نظرشون نشه جمعش کرد. چیزی که خیلی خیلی مهمه این وسط حفظ اون قدرتتونه. یعنی اون مدیر یا اون مدیر عامل یا اون صاحب کسب و کار وقتی میاد این قضیه رو توضیح میده باید از موضع قدرت و ضعف نشون بدید. بعد از جلسه اونا شروع کنن دنبال شغل گشتن. نه باید ضعف نشون بدید. حالا نه توی این قضیه، تو هر قضیه اصلا ضعف نشون دادن یا تو موضع ضعف قرار گرفتن برای یه مدیر خیلی 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 اشتباهه. مخصوصا توی این قضیه. پس ضعف نشون ندید. این قضیه رو خیلی درست تشریحش بکنید. انتظاراتتون رو بگید که چه انتظاری دارید. برای نیروی انسانی تو مشخص بکنید که قرار چه اتفاقی بیفته، روشنشون بکنید که شرح وظایفشون ممکنه عوض بشه تا یه مدتی و حالا جلوتر بهش میپردازیم. یه کارهای خاص دیگه هم باید انجام بشه در راستای مدیریت منابع انسانی. کار بعدی که باید انجام بدید اینه که از روتین همیشگی باید خارج بشید و آرایش جنگی بگیرید. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه تا دیروز تا امروز یه فرآیند پشتیبانی داشتید یا یه دپارتمان پشتیبانی داشتید یا دپارتمان مثلا رسیدگی به امور مشتریان داشتید یا یه فرآیندی برای رسیدگی به امور مشتریان داشتید، دیگه با اون ادامه ندید. اون دیگه توی این شرایط به درد نمیخوره. باید ساختارش عوض بشه، باید فرآیندش عوض بشه و از همه مهمتر باید سناریوها عوض بشه. خیلی هم سریع این کارو بکنی، چون که توی ساعت‌های اول یا توی روزهای اول حجم خیلی زیادی از مشتری میاد سمتتون و اگر قرار باشه که بچه‌های شما، بچه‌های پشتیبانی و رسیدگی به امور مشتریان شما بخوان که با همون سناریوی قبلی جواب بدن، اصلا ممکنه که مشکل دو چندان بشه. یعنی مثلا بگن که آقا آره تا یه ساعت دیگه حل میشه، آره طبق اون پروتکلی که دارن بخوان صحبت بکنن، آره تا یک ساعت دیگه حل میشه ما حلش می‌کنیم. نه، ممکن اصلا این قضیه هفته ها طول بکشه حل کردنش. اون وقت بعد از یک ساعت با یه حجم عصبانیت بیشتری میاد سمتتون و از همه بدتر این که بخوان سلیقه‌ای با این قضیه برخورد بکنن. یعنی هر کدوم از بچه های شما بخوان با یه نحوی با مشتری صحبت بکنن که صلاح میدونن و خب مطمئنن چون تجربه کافی ندارن حرفای درستی نمیزنن بهشون. بنابراین خیلی سریع این فرایندش رو، ساختارش رو و از همه مهمتر سناریوهایی که با مشتری قرار صحبت بکنن رو عوض بکنید و طبق پروتکل جدید که برای این شرایط مناسب هست بهشون آموزش بدید و طبق اون عمل بکنن، چون اگر این کار رو نکنید اینا سلیقه‌ای رفتار میکنن، فلبداهه رفتار میکنن، هر کی ساز خودش رو میزنه و دیگه از کنترل شما خارج میشه و اون وقت این بحران یه بحران دیگه هم بهش اضافه میشه، یعنی خیلی سنگین تر میشه. بنابراین کار دیگه که بعد انجام بدید بعد از اون جلسه ای که میذارید با بچه هاتون اینه که فرایند ها رو توی واحد فنی و پشتیبانی و امور و رسیدگی به مشتریان و اینها، حالا هر ساختاری که دارید، اینها رو باز تعریف بکنید، ساختارش رو عوض بکنید، فرایندهاش رو عوض بکنید و به بچه هاتون آموزش بدید که چی بگن، سناریو چی باشه، شرایط رو چجوری تشریح بکنن برای مشتری، بگن که دارین چی کار میکنید، نگن دارین چی کار میکنید. اینها خیلی مهم هسته، چون ممکنه که با یه حرف اشتباه اون مشتری بره این رو پخش بکنه توی بازار یا به گوش رقیبتون برسه و اوضاع رو خیلی بدتر بکنه. من چند سال پیش یه تجربه در این زمینه داشتم که یکی از این شرکت‌ها درگیر شده بود و این کار رو نکرده بود، سناریوها رو بازتعریف نکرده بود و یکی دو تا از بچه‌هاشون صحبت از تحریم‌ها کرده بودن. یعنی گفتم آقا علت این قضیه تحریم‌هاست. وقتی شما میگی آقا تحریم‌ها، طرف خب میگه خب این تحریم که از بین نمیره حالا حالا ها، پس من زودتر بچسبم که پولمو در بیارم از این شرکت یا خسارتمو بگیرم، در صورتی که اصلا ربط خاصی به اون تحریم ها نداشت، یه مسئله کاملا فنی بود. ولی اونا تصورشون این بودش که چون داره سرویس از خارج از کشور داره تامین میشه، به خاطر تحریم ها یه همچین مشکلی ایجاد شده و سرویس از دست خارج شده. بنابراین خیلی خیلی تاکید میکنم جلوی رفتارهای سلیقه‌ای سریع بگیرید، چون اونا با یه چیز جدیدی مواجهن و نمیتونن درست تحلیل بکنن. منظورم از اونها بچه های تیم پشتیبانی و رسیدگی به امور مشتری هست، اونا نمیتونن این قضیه رو هندل بکنن، تحلیل درستی شاید نداشته باشن و حرفایی رو بزنن که بعدن دیگه نتونید جمعش بکنید. پس در همون ابتدای قضیه سناریوها رو با تعریف بکنید، آموزششون بدید و فرایندها رو دوباره با تعریف بکنید. دیگه مثل قبل نباید باشه، حتما باید عوض بشه فرایندهای رسیدگیتون و اینکه ساختار رو یه مقدار شاید باید عوض بکنید. یعنی اگه مثلا سه لایه رسیدگی به امور مشتری دارین، شاید اصلا این سه تا رو باید بکنید یکی، یا شاید بکنید دو تا. روت‌های مختلف رو اگر طراحی کرده بودید قبلا، این روت‌ها باید عوض بشه. میدونی منظورم اینه که کلن باید این یک آرایش دیگه‌ای بگیره این دپارتمان یا این تیم شما. دیگه با اون حالت قبل نمیتونید جوابگو بشید. این خیلی مهمه که توی گام‌های اول، توی ساعت‌های اول این قضیه رو هندلش بکنید. کار بعدی که باید انجام بشه اینه که یه تیم جدید درست بکنید، حالا در کنار اون تیم امور مشتریانتون یا پشتیبانیتون، یه تیم جدیدی درست بکنید به عنوان حالا تیم سیارم یا هر اسمی که میتونید بذارید روش، که این تیم شروع کنه با مشتریایی که هنوز نیومدن سمتتون تماس بگیره و حالا ابراز تأسف بکنه یا هر چیزی، ولی مشکل رو درست توضیح بده، یه گزارشی از وضعیت همین الان رو بده و فعالیتی که الان دارید میکنید برای اینکه مشکل رو رفع بکنید و اینکه این تیم باید که به عنوان وکیل مشتری تو شرکت شما باشه، چون توی شرکت شما، توی بیزینس شما، توی این وضعیت دیگه کسی حواسش به هیچی نیست، تمرکز خیلی کمه، ممکنه که خیلی از اتفاقایی بیفته که تمرکز و ذهن شما رو از خیلی از مشتریایی که الان درگیرش هستن، درگیر این مسئله شما هستن، پرت بکنه. ممکنه یکی از مشتریان شما، چند تا از مشتریان شما ارتباطاتی اصلا داشته باشن که بتونن شما رو زمین بزنن. حواستون به این قضیه باشه، چون خسارتی که داره الان مشتری شما میبینه اون داره خیلی عصبانیش میکنه. حالا چرا میگم شما باید این همچین تیمی داشته باشید؟ به خاطر این که اگر شما برید سراغ یک نفر و بهش بگید آقا فلانی من میدونم الان یه همچین مسئله ای هست، ولی من دارم کنترلش میکنم، دارم تمام سعیمو میکنم که این قضیه حلش بکنم. اگه شما برید خیلی قضیهش فرق میکنه تا اینجا اون بیاد سراغ شما. حتی این قضیه توی مسائل دیگه هم مشخصا تفاوت ایجاد میکنه. فرض کنید الان مثلا شما یه نفر طلبکار دارید، این طلبکارا رو خودتون برید سراغش که بگید فلانی من حواسم هست این پولا رو طلب داری و دارم جورش میکنم. اگر شما برید سراغش خیلی قضیه فرق میکنه تا اینکه اون بیاد سراغ شما، یعنی منتظر باشه اون زنگ بزنه که بگه آقا چی شد پول من. من یه خاطره هم دارم که چندین سال پیش که من اون اوایلی که من شروع به کار کرده بودم توی شرکتی بودم که مدیر عاملش دچار یه همچین بحرانی شده بود، یه سری طلبکار افتاده بودن دنبالش و چکای سنگین آنچنانی داشت و دست طلبکار، و اونجا اون به من این رو یاد داد، گفت ببین اگر من دونه دونه شون رو زنگ میزد، هر روز صبح دونه دونه این طلبکار رو زنگ میزد باشون خوشبش میکرد، حتی مثلا این یکی دوتا شون رو باشون مثلا شوخی هم میکرد، خود چیه دو سه روز خبری نیازد چرا تو زنگ نمیزنی به من، حتما منتظر من به تو زنگ. یعنی در این حد یه قضیه رو انقدر قشنگ مدیریت کرد که با اون بدهی سنگین تو اون اوضاع و شرایط از بحران خارج شد. چرا؟ اون میگفتش که تجربه من نشون میده که باید که خودم رو نشون بدم، بخوام از چشم مشتری یا از چشم طلبکار در برم اون با شدت بیشتری میاد سراغم. خب؟ بنابراین هر روز میومد سراغ طلبکارا، خودش میرفت سراغ طلبکارا به جای اینکه اونا بیان. اونا می احساس پیدا میکنن که خب این که وایساده داره کارش رو انجام میده دیگه. وقتی خودش انقدر پیگیر این قضیه است، اونا هم این فضا رو بهش میدادن که با حالت بهتری بتونه این قضیه رو پیش ببره و پولشون رو بده. ولی اگه منتظر باشید که اونها بیان سراغ شما، حالا چه مشتری ناراضی که خسارت دیده یا یه طلبکاری که پولش رو میخواد، اگر شما منتظر باشید که اون بیاد سراغ شما و هی یه جوری بازیش بدید که هی دفعه بعد دفعه بعد دفعه بعد، قضیه خیلی بیخ پیدا میکنه. بنابراین خیلی 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 تاکید میکنم روی اینکه یه تیمی رو داشته باشید که یه سری بچه‌های حالا برونگرای ارتباطی شوخ طبع خوبی باشن، با انرژی باشن، که اینها برن سراغ مشتریاتون. وای نستید که مشتریا بیان سراغتون. اینها سراغ مشتریا برن، شرایط براشون توضیح بدن و از همه مهمتر حواسشون به امور مشتریا توی شرکت باشه، چون ممکنه که مثلا یه سری از مشتریای خاصی وجود داشته باشن که این قضیه داره یه آسیب جدای از بقیه بهشون میزنه و همونو یه دفعه کار دستتون بدن. بنابراین کنترل این قضیه که این ارتباط رو هم در حالت نه خیلی بحرانی و نه خیلی لو یا کم انرژی پیش بره کنترل بشه، و همین که اجازه ندید که یه سری از مشتری ها با یه حجم بیشتری از عصبانیت بیان سراغتون، و در نهایت این یه تصویر بهتری هم از شما ایجاد میکنه که اوکی این آقا یا این شرکت داره به هر حال قضیه رو داره مدیریت میکنه، یه چیزی هم هستش که خوب خارج از کنترله، حداقل اینه که حواسشون هست، یعنی این احترام رو انقدر گذاشتن که اینا خودشون دارن پیگیری قضیه رو میکنن. اون تیم هم باید که به عنوان یه نماینده مشتری توی شرکت شما، توی کسب و کار شما، سنگ اونا رو به سینه بزنه. اجازه ندید که این حجم از بحران، این حجم از چالش، این حجم از گرفتاری تمرکزتون رو یک سری از مشتریای خاص یا یک سری از خواسته های خاص یا اصلا تمرکزتون روی مشتری هاتون کم بکنه. این رو حواستون خیلی باشه. Side.
shook his head, but he pointed his hand. There's a new kid in town, and he's lying in a manger down the road. There's a new kid in town, but he's just another baby, I suppose. Heaven knows there's a new kid in town here in Bethlehem. I see you've traveled far, bearing treasures. You see these gifts are for the new king's pleasure. Well, I've heard that a king might come, but up till now there hasn't been one. There's a new kid in town, and he's lying in a manger down the road. There's a new kid in town, but he's just another baby, I suppose. Heaven knows there's a new kid in town here in Bethlehem. There's a new kid in town here in Bethlehem.
خب حالا کار بعدی که باید انجام بدین یه برنامه جبران خسارت باید تدوین بکنید، طراحی بکنید. ممکنه اصلاحی داشته باشید، ممکنه هم اصلا نداشته باشید. اصلاحی چیه؟ سرویس لیول اگریمنت برای بیشتر شرکت های آیتی استفاده میکنن، برای خدماتی که دارن میدن یه سری تمهیداتی رو میگن که تضمین کننده کیفیت خدماتشون هستش. حالا اگر اصلاحی هم ندارید باید یه برنامه جبران خسارت طراحی بکنید که این رو برای مشتریانتون ارائه بکنید. یعنی الان مشتری شما با یه خسارتی مواجه شدن، ممکنه با یه خسارتی مواجه شده باشن و شما باید یه برنامه برای تامین و جبران این خسارت داشته باشید. خیلی لازم نیست سر کی سر شغل بکنید، اما باید منصف باشید. چرا میگم نباید خیلی ولخرج بکنید؟ به خاطر اینکه شما با این تصور دارید این کارو میکنید که مشتری رو نگه دارید، ولی واقعیت اینه که اینا میرن، خیلی هاشون هم میرن و ممکنه اصلا همشون هم برن، ممکنه تعداد خیلی زیادی هم برن. بنابراین این برنامه جبران خسارت رو باید طوری طراحی بکنید که هم اعتبارتون حفظ بشه و هم یه مبلغی نباشه که شما به امید این داده باشید که مشتری بمونه. مشتری نمیمونه. این رو در ذهنتون داشته باشید که به احتمال بالای 95% 99% میره اون مشتری. بنابراین نخواهید که با جبران خسارت مشتری رو نگه دارید. یعنی تصورتون اگر این باشه که من میام یه برنامه خسارت و جبران و خسارت خیلی بالایی رو طراحی بکنم و پول زیادی رو بخوام خرج این قضیه بکنم، مشتری میمونه، بالای 90-95% این اتفاق نمیفته، اون مشتری شما رفته. حساب کن در این حد، یعنی این وری ببینید قضیه رو که یه جوری پول رو خرج بکنید، خسارت رو بدید که اعتبارتون حفظ بشه. یعنی هم منصفانه باشه، همین که حقی از اون مشتری ضایع نشده باشه. ولی اگر بخواد که با پول یا با اون جبران خسارت، حالا هر مدلی که هست، این احساس رو داشته باشید که مشتری میمونه، نه نمیمونه. یعنی با تجربه من و حال مواردی که دیدم نمیمونن پول رو میگیرن یا اون خسارتی که حالا هر جوری که شما دارید جبران میکنید اون رو هم میگیرن و باز هم میرن و کاملا هم شاید حق داشته باشن که این کار رو بکنن. بنابراین برنامه‌تون باید که طوری طراحی بکنید که هم منصفانه باشه و هم این که این دید توش نباشه که با یه برنامه سنگین جبران خسارت بخوای مشتری رو نگه دارید. و حالا میتونید مثلا طوری هم قضیه رو طراحی بکنید این جبران خسارت رو که بیشترین خسارت رو یا بیشترین جبران خسارت و هزینه خسارت رو کسانی دریافت کنن که با شما بیزینسشون رو ادامه میدن. یعنی اگر هم میخواهید که سرکیسه رو یه مقدار بیشتر از حد معمول باز بکنید طوری این رو طراحی بکنید که در ادامه همکاریشون با شما این خسارت رو جبران بکنن. یعنی حالا اون خسارت و اون جبران خسارتی که بقیه میگیرن که هیچ، اونهایی که دنبال یه چیز بیشتری هن، یا اگر میخواهید که چیز بیشتری خرج بکنید یا خسارت بیشتری بدید، چه پول چه هر خدمت دیگه یا کالا یا هر سرویس دیگه که فکر میکنید جبران میکنه خسارتشون رو، طوری اینو طراحی بکنید که در ادامه همکاری با شما باشه. یعنی این پولا رو نگیره یا این خسارت رو نگیره، حالا چه پول چه هر چیز دیگه، و ول کنه بره. طوری قضیه باشه که در ادامه همکاریش با شما اینها رو بتونه دریافت کنه. یعنی یه حالت تشویقی وجود داشته باشه که همچنان کسب و کار شما رو ترک نکنن و بمونن با شما تو بیزینس. شما الان به تک تک مشتریاتون احتیاج دارید، ولی با این دید این کار نکنید که اگه من بی حساب کتاب بخوام این پولا رو خرج بکنم مثلا طرفو خوشحال ترش بکنم، طرف میمونه؟ نه نمیمونن، هیچ کدومشون نمیمونن، اینو مطمئن باش. مورد بعدی اینه که یه کانال اختصاصی ایجاد بکنید برای ارائه گزارش‌های مخصوصا ویدیویی و متنی. یعنی شما باید که مثلا توی سایتتون یه صفحه جداگونه داشته باشید، توی یوتیوب، آپارات، تمام سرویس‌های ویدیویی آنلاین یا شبکه‌های اجتماعی شما گزارش ویدیویی یک نفری وجود داشته باشه از اون تیم بحران یا اصلا مدیر بحران یا یه مدیر ارشد، و هر روز سر یک ساعت خاصی، حالا دیگه به تناسب گستردگی کسب و کارتون یا حجم تعداد مشتریانتون، روزی یک یا دو بار گزارش از وضعیت بده. و این خیلی مهمه که ویدیویی هم باشه این گزارش. یعنی مثلا اخبار ساعت 2 هست که همه منتظرشن، طرف میاد گزارش میره یا اخبار میخونه، شما هم یه اخبار ساعت 2 داشته باشید، یه اخبار مثلا ساعت 23 داشته باشید. چرا؟ به این خاطر که شما تا حالا رفتید، احتمالا یکی از بستگانتون تا حالا عمل داشته دیگه، شما نمیدونید پشت اتاق عمل هستی، شما نمیدونید تو اتاق عمل چه خبره، بنابراین تصورات خارج از واقعیتی هم شاید داشته باشه. یعنی میگه اونجا دارن چیکار میکنن، یا رو طرف مثلا مریضمون حالش چطوره، هیچ تصوری از اون تو ندارید از اتاق عمل، و شاید مثلا همه چی داره خوب پیش میره ها، ولی شما از این ور به علت بیخبری که دارید خیلی تصورات ممکنه بدی داشته باشید از توی اتاق عمل. بنابراین این اطلاع رسانیه خیلی 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 تأثیر میذاره رو حسی که به مشتری دارید میدید. و حتما هم خیلی شفاف اطلاع رسانی بکنید، اتفاقاتی که داره میفته، کارهایی که دارید میکنید، حتی از بک آفیس فیلم تهیه بکنید نشون بدید اگر که داره رسیدگی میشه به اون اشکال، به اون مسئله. گزارش های ویدیویی، گزارش های متنی داشته باشید، یا یه کانال جدیدی مثلا توی یوتیوب داشته باشید که خیلی سریع، خیلی در حد مثلا چند خط، هر یک ساعت دو ساعت یه توییتی انجام بشه، و اینها رو معرفی بکنید که آقا مشتری ها این از این کانال ها میتونید که در جریان امور قرار بگیرید. یکی این که هم حس خوبی برای اون مشتری ایجاد میکنه، تصورات غیر واقعی نداره، چون تو اینجور مواقع مشتری ها بدترین حالت های ممکن رو همش تصور میکنن دیگه، ممکن اصلا به اون بدی هم نباشه اوضاع، ولی اگه شما بهشون نگید، اونا اون تصوره رو میکنن و بر اساس اون تصوره هم اقدام میکنن، نه بر اساس واقعیت. یکی این که از نظر اصول کسب و کار شما باید شفافیت زیادی داشته باشید. هر چقدر شفافتر باشه اعتبارتون هم بیشتر خواهد شد. بنابراین پس کانال اطلاع رسانی داشته باشید، این کانال رو هم اطلاع رسانی بکنید و مشکلاتی که هست رو شفاف اعلام بکنید، نحوه رسیدگیش رو هم نشون بدید، اعلام بکنید، اخبار داشته باشید و مهمش هم این هستش که سر ساعت مشخص در طی یک روز گزارش‌های ویدیویی ارائه بکنید. این کار باعث هم میشه که اون فشاری که روی بچه‌های تیم پشتیبانیتون هست هم یه مقدار کم بشه، چون وقتی داره طرف خبرها رو اطلاعات رو داره مشتریتون داره میگیره از کانال‌های مختلف، دیگه لزومی نمیبینه زنگ بزنه. شاید مثلا اگه قرار بود سه بار زنگ بزنه، یه بار زنگ بزنه. یه مقدار از اون بار تیم پشتیبانیتون رو هم به این طریق کم میکنید. یه چیز دیگه که خیلی خیلی باید بهش توجه بکنید، کار بعدی که باید انجام بدید، برنامه داشته باشید برای اینکه بچه‌هایی که الان درگیر این قضیه هستن توی تیم شما حالشون خوب بشه. اینا الان تحت فشار خیلی زیادی هن، مشتری باشون دعوا میکنه، فرششون میده و هزار و یک تنش ایجاد میشه براشون. و اگر شما برنامه نداشته باشید که حال اینها رو خوب بکنه، به دلیل اینکه در ارتباط مستقیم هم با مشتری هستن، ممکنه که اوضاع خیلی بدتر بشه. این شادابی و انرژی کسانی که با مشتری عصبانی در ارتباط مستقیم هستن در خروج بهینه از وضعیت بحران نقش خیلی خیلی پررنگی داره. پس یه برنامه برای متعادل کردن فشار روی پرسنل طراحی و اجرا بکنید و سعی کنید پرسنل رو های نگه دارید، شاداب و پر انرژی. برای این کار میتونید مثلا از یک کوچ حرفه‌ای یا یک روانشناس سازمانی مجرب کمک بگیرید، ولی خیلی مهمه که این فشاره رو روی بچه هاتون متعادل بکنید. یعنی یه برنامه های حال خوب کن، یا حالا غیر از اون پاداش ها و اضافه کار و این برنامه ها، اصلا این حس خوب رو درشون همچنان نگه دارید. اون حالا اگر مدیر منابع انسانی داشته باشید که چه بهتر، یه برنامه هایی در طی روز وجود داشته باشید، مدیتیشن شاید یا مثلا حالا هرچی. منظورم این هستش که روی این قضیه خیلی حساس باشید، چون اونها با مشتری در ارتباطن و اگر حال اونا به هم بریزه یا ترک کار بکنن یا اونجوری که باید جوابگوی مشتری نباشن یا اون فشار رو تحمل نکنن برگردن توی صورت مشتری، خیلی خیلی برای شما گرون تموم میشه. بنابراین حتما برای تیم درگیر با مشتریتون، حالا هر تعدادی که هستن، مال هر واحدی که هستن، برای اون تیم، برای اون آدم ها برنامه داشته باشید که انرژیشون حفظ بشه. مورد بعدی این که مدیرای ارشد رو در دسترس قرار بدید. همه بار رو روی پرسنل معمولی نذارید. مخصوصاً اگر این که شما خودتون از دسترس خارج بکنید، فقط اوضاع بدتر میشه. یعنی باید یه کاری بکنید. مشتری مهم کیان؟ 20% از مشتری شما 80% درآمد و سودتون رو دارن تامین میکنن. این مشتریای مهم رو بین مدیر عامل، اون 4-5 تای بالادستی رو بین مدیر عامل و بقیه اون 20% رو بین مدیرای ارشد پخش بکنید. اینا باید مستقیما در ارتباط قرار بگیرن با مشتری و مطمئن باشید که اینها رو از اون کانال پشتیبانی عادی خارج بکنید. یعنی مثل بقیه مشتری ها باشون رفتار نشه. اون روال مثلا رسیدگی به امور مشتریانی که حالا اولش اپیزود گفتم که باید طراحی بشه، این 20% رو این تو هر بیزینسی یه سری مشتری ها هستن، مشتری های مهمی هن. این مشتری های مهم رو از اون سیستم خارج بکنید. حالا اگر خودتونید فقط که خودتون بهش رسیدگی بکنید، اگر شرکتی هستید که چند تا مدیر رده بالا داره، هیئت مدیره داره، اینا رو پخش بکنید بین اینها و اون چند تا بالا سریایی که خیلی خیلی مهمن رو خود مدیر عامل قرار باشون در ارتباط قرار بگیره، بقیه رو بین هیئت مدیره پخششون بکنید و اینا رو از اون کانال اصلی خارج بکنید. اینها مشتریان اینا که از شما انتظار بیش از حدی دارن و احتمالاً بیشترین خسارت رو هم دیدن به خاطر بزرگی که دارن. خب بنابراین این رو از اون سیستم عادی خارج بکنید، این تعداد مشتری ها رو خودتون باشون در ارتباط قرار بگیرید و کانال دسترسی رو هم مستقیم ایجاد بکنید، یعنی مثلا موبایلتون رو بهشون بدید، آقای موبایل 24 در خدمتتون هستم، ولی تمام اون کارهایی که گفتیم رو باشون در ارتباط قرار میگیرید انجام بدید، یعنی مدام بهشون گزارش ها رو بدید، مدام در ارتباط باشید، خودتون رو نشون بدید که دارید حل میکنید قضیه رو و این ارتباط رو حفظ کنید. این رو هم در ذهن داشته باشید که اینها هم رفتنی هند، احتمال خیلی خیلی زیاد اینها هم از سیستم شما میرن، ولی هدف گفتیم چیه؟ یادمون هست دیگه، هدف اینه که ما اون اعتباره رو تا جای ممکن حفظ بکنیم برای بعد از این مرحله، یعنی ما بعد از این که از این بحران حالا به هر حال خارج میشیم دیگه، یه جوری همیشه که این قضیه ادامه پیدا نمیکنه که، بعد از این قضیه حالا بازم میخواییم براخره زندگی کنیم، میخواییم کار بکنیم دیگه، اون موقع یه اعتباری باید وجود داشته باشه تا بتونید دوباره بیزینس رو بچینید و بیایید بالا. اینها هم پس در نظر داشته باشید، این مشتری های شما هم احتمال خیلی خیلی زیاد میرن، اما هدف اینه که شما با یه تجربه خیلی خوب اینها رو بدرقه بکنید در واقع، که اون اعتبارتون حفظ بشه. این اعتبار رو برای بعد از بحران خیلی لازم دارید. بنابراین چون دیدیم دیگه ما توی این مسائلی که به وجود میاد دیگه نه مدیر عامل شده میشه پیدا کردن شرکت رو، نه هیچ کدوم مدیراش جواب تلفن میدن، نه اصلا هیچ دیگه نیست، این کانال مستقیمه رو ایجاد بکنید، اعلام هم بکنید، در ارتباط مستقیم قرار بگیرید، حالا چند هر چند تا مشتری هستن، این 20% از مشتریان رو حتما حتما به جور خاصی رسیدگی بکنید. کار بعدی که باید انجام بدید این هستش که تیم بازاریابی فروشتون رو هر برنامه‌ای که دارن استاپ بکنید. ممکنه مثلا وسط یه کمپینی باشید، ممکنه مثلا که یه برنامه و فعالیت سیلز و مارکتینگی داشته باشید، این رو متوقف بکنید. بچه های سیلز و مارکتینگتون، مخصوصا بچه های مارکتینگتون، باید متمرکز بشن روی سوشال لیسنینگ. یعنی چی؟ یعنی تمامی شبکه‌های اجتماعی رو با هشتگ‌های مختلف رصد بکنن و ببینن که مشتری و رقبا چی داره در مورد شما چی میگه، چون اگر این قضیه گستردگی خیلی زیاده داشته باشه حتما به شبکه‌های اجتماعی هم میرسه. اونجاست که شما باید که حواستون باشه، سوشال لیسنینگ داشته باشید، ببینید چی دارن میگن در موردتون و این که چی دارن میگن رو فیدبکش رو به عنوان یه گزارش بدید به اون تیم مدیریت بحران که براش برنامه رو داشته باشه. ممکنه که اصلا چیزای خارج از منطقی بگن، ممکنه که حرفای خارج از منطقی بگن، ممکنه اصلا کسایی در مورد شما حرف بزنن که اصلا مشتری شما نیستن و ادعای خسارت بی خودی داشته باشن و ممکنه رقبای شما حرفی بزنن که اصلا واقعیت نداشته باشه. پس حواستون، یه تیم مارکتینگ و سیلزتون باید متمرکز باشه روی سوشال لیسنینگ. حالا یه مقدارم بچهای فروش میتونن کمک بکنن، چون که بچهای فروش معمولا ارتباط نزدیکتری با مشتری ها دارن، از اونها میشه کمک گرفت، ولی خیلی خیلی بچهای مارکتینگ رو باید متمرکز بکنید که روی سوشال لیسنینگ برنامه داشته باشن و بقیه برنامه ها رو متوقف بکنن که بتونید عکس العمل درست داشته باشید برای اتفاقاتی که داره تو سطح وب میفته یا تو سطح شبکه‌های اجتماعی میفته. این تیم باید هر روز یا روزی دوبار گزارش بده به تیم مدیریت بحران که الان داره چه اتفاقی میفته تو شبکه‌های اجتماعی، چه هشتگ‌هایی زده شده، کیا دارن چی میگن، مردم در مورد چی دارن صحبت میکنن. اینها رو بازخورد بدید که براش برنامه ریزی بشه و پاسخ مناسبی طراحی بشه. مورد بعدی هم که آخرین مدیریت هست میخواستم بگم، در واقع اولش هم گفتم، از مشاورین کارکشته استفاده بکنید توی این قضیه. این قضیه اینقدر مهمه که من دوباره دارم روش تاکید میکنم، به خاطر اینکه یه سری مشاورها هستن که اصلا تجربه عملیاتی ندارن، تجربه مدیریتی حتی ندارن. من حتی دیدم مسئول دفتر خودش رو داره مشاور جا میزنه. ما یکی از دوستانمون، حالا به عنوان خاطره تعریف بکنم، یه مسئول دفتری داشت، یه خانومی بود، 3 سال بود مسئول دفتر بود. بعد از اینکه از اون شرکت اومد بیرون، خودش رو به عنوان مشاور دیگه جا میزد و تو شبکه‌های اجتماعی هنوز هم من میبینم تو شبکه‌های اجتماعی الان 1-2 سال هستش که داره خودش رو مشاور معرفی میکنه. خب 4 تا کتاب هم میخونن، 4 تا اصطلاح هم یاد میگیرن، ویدیوی اینستاگرام هم که کیفیتش مشخصه چطور باید باشه تا تاثیرگذار باشه، و دارن کار میکنن با کمال ترجمه هم دارن کار میکنن. از اینا زیادن. حالا ما میدونیم طرف منشی بوده، ولی اون خودش داره خودش یه مشاور حرفه‌ای جا میزنه دیگه. یعنی طرف رو نگاه میکنی میبینی که اصلا طرف به زور 30 سالشه، به زور مثلا 22-23 سالشه، 25 سالشه. تو چجوری میتونی با یه من مشاور حرفه‌ایم؟ به غیر از اینکه حالا مثلا 4 تا کتابم اگر خونده باشی. نه، ما مشاور کسی رو میدونیم که خودش سالها دهه ها تجربه عملیاتی مدیریتی داشته باشه، شرکت رو گردونده باشه، یا حتی تو یه حوزه مدیریت کرده باشه. کسی که تو شرایط واقعی نبوده، کسی که تو شرایط عملیاتی نبوده، از رو کتاب نمیتونه شما رو توصیه بکنه بهتون. پس اینها به کارگیریشون خیلی خیلی مهمه، حتما استفاده بکنید ازشون، چون اینا یه نگاه هایی از بیرون به درون دارن و یه تجربه هایی، یه چیزهایی رو دارن. یعنی مثلا من این چیزهایی که الان دارم به شما میگم، چیزهایی که از تجربه های خود من اومده. اینا تو هیچ کتابی نیست، تو هیچ منابع آموزشی هم نیست، اینا تو از دل تجربه در اومده، این حرفایی که من دارم به شما میزنم. بنابراین مشاوری رو در کنارتون داشته باشی که خودش تجربه عملیاتی داشته باشه، خودش یه مدیر حرفه‌ای باشه، اصلا خودش کسب و کاری داشته باشه، یا اگر کسب و کار نداره از کسب و کارش حالا به عنوان مثلا بازنشسته شده باشه اومده باشه بیرون، یا اینکه کسب و کارش هم هست ولی به عنوان مثلا یه کار جانبی که دلش میخواد دوست داره به عنوان مشاور هم هست. اینها رو ما مشاور میدونیم. شما باید دنبال یه همچین اشخاصی باشید که به عنوان مشاور در کنار اون تیم مدیریت بحران یا تیم شما قرار بگیرن و بهتون مشاوره هایی رو بدن، تجربه هایی در اختیارتون بذارن که خیلی خیلی به دردتون خواهد خورد. خیلی خب، این هم از این اپیزود. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خیلی ممنون میشم که پادکست من رو به دوستانتون معرفی بکنید و خیلی دوست دارم باهاتون در ارتباط باشم. راه‌های ارتباطی و ایمیل و اینستاگرام و موبایل رو من توی توضیحات اپیزود میذارم. خیلی دوست دارم نظراتتون رو بدونم، خیلی دوست دارم که دغدغه‌های شما رو بدونم. اگر مسئله‌ای داشتید یا حتی چالشی همین الان دارید، میتونید که با من در ارتباط باشید و من در مورد اون چالش بهتون توضیحاتی رو بدم یا اصلا یه اپیزود خاصی رو تولید بکنم براش. خیلی خیلی ممنون میشم از اینکه من رو حمایت بکنید، این اپیزود رو، این پادکست رو، و به دوستانتون هم معرفی بکنید. دوباره باز هم سال نو رو تبریک میگم خدمتتون. امیدوارم که امسال سال بهتری باشه نسبت به پارسال و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار و ایام بکام. Shadows fill an empty heart as love is fading from all the things that we are but are not saying. Can we see beyond the scars and make it to the dawn? Change the colors of the sky. Through